با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا. سلام میکنم به یکایی که شنوندگان خوب رادیو فردا که در این جمعه یک روز تعطیل در ایران با وجود همه داستانهایی که میدونیم در خصوص آلودگی هوا در بسیاری از شهرها به ویژه کلان شهر تهران، رادیو فردا رو در این لحظه انتخاب کردن برای شنیدن. من محمد زرقامی هستم. اگر مایل هستید که این برنامه زنده رو با ما دنبال کنید، این امکان رو دارید که از طریق پایگاه خبری رادیو فردا www.radiofarda.com یا از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام و با عضو شدن در شبکه ما در همین شبکه پیام رسان و یا اینکه از طریق ماهواره میتونید همکنون با ما همراه باشید در ادامه. اما پیش از اینکه بپردازیم به آنچه که در این برنامه خواهیم شنید، بریم سراغ بگیریم از تازه ترین خبرها و همراه بشیم با بنیامین صدر.
درود به شما شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مهاجرت از همه کشورهای جهان سوم را متوقف میکند تا نظام آمریکا به طور کامل بازیابی شود. رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که همه مزایا و یارانه های فدرال را هم برای غیر شهروندان پایان میدهد و هر تبعه خارجی را که سربار یا تهدیدی برای امنیت و ناسازگار با تمدن غرب باشد اخراج میکند. آقای ترامپ همچنین تهدید کرد که وضعیت میلیون ها مهاجری که در دوران ریاست جمهوری جو بایدن مجوز ورود به آمریکا گرفتند بازبینی می شود و کسانی که ارزش افزوده برای آمریکا ندارند اخراج خواهند شد. آقای ترامپ در تروث سوشال نوشت که هدف از این تصمیم کاهش چشمگیر مهاجران غیرقانونی و به تعبیر او مخرب است. در همین حال مدیر اداره مهاجرت و خدمات شهروندی آمریکا USCIS هم اعلام کرد که اسناد اقامتی از جمله گرین کارت های صادر شده برای اتباع 19 کشور نگران کننده از جمله ایران بازبینی می شود. جو ادلود پنج شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت به دستور رئیس جمهور یک بازبینی کامل و سختگیرانه برای گرین کارت افراد متعلق به کشورهای نگران کننده آغاز شده است. این 19 کشور پیشتر و در حکم مهاجرتی سال گذشته دونالد ترامپ ایران، سومالی، سودان، افغانستان، برمه، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هایتی، لیبی، یمن، بروندی، کوبا، لاوس، سیرالئون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا معرفی شدند. وزارت امنیت داخلی آمریکا هم گفته که در حال بازبینی پرونده‌های پناهندگی است که در دوره جو بایدن با آن موافقت شده بود. این اقدام واکنشی به تیراندازی چهارشنبه یک شهروند افغان به دو عضو گارد ملی آمریکا در واشنگتن دی سی است که رئیس جمهوری آمریکا آن را یک اقدام تروریستی دانسته است. در همین حال سارا بکستروم، یکی از دو سرباز گارد ملی که چهارشنبه در نزدیکی کاخ سفید هدف گلوله قرار گرفت و زخمی شد، در بیمارستان جانش را از دست داد. همچنین وضعیت آندرو وولف، دیگر سرباز زخمی، نیز وخیم گزارش شده است. سارا بکستروم 20 ساله داوطلب شده بود در تعطیلات موسوم به شکرگزاری در واشنگتن دی سی انجام وظیفه کند. در همین حال گفته شده رحمان الله لکنوال، ضارب 29 ساله اهل افغانستان هم که به این دو عضو گارد ملی تیراندازی کرده، در بیمارستان بستری است. اما علی خامنه‌ای در یک سخنرانی ویدئویی که پنج شنبه از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد گفت که فرستادن پیام با واسطه از سوی ایران به آمریکا دروغ محض است. رهبر جمهوری اسلامی در ادامه گفت که دولت آمریکا را در خور ارتباط و همکاری با جمهوری اسلامی نمی‌داند. به گزارش سازمان هواشناسی ایران، امسال کیفیت هوای تهران 123 روز قابل قبول بوده و فقط 6 روز پاک بوده است. هوای تهران که در یک هفته گذشته به طور پیوسته آلوده و ناسالم گزارش شده، روز جمعه 7 آذر نیز در وضعیت ناسالم برای همه اعلام شد. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میگوید میانگین کیفیت هوای تهران در 24 ساعت گذشته روی عدد 176 و در وضعیت ناسالم برای همه قرار داشته و تنها در مقطع بسیار کوتاهی به کیفیت متوسط رسیده است. تهران چهارشنبه با شاخص حدود 233 برای چند ساعت در بین شهرهای جهان بزرگترین شهر آلوده بود. و اینکه در عملیات بامداد جمعه ارتش اسرائیل در جنوب سوریه دست کم 10 تن کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده در درگیری مسلحانه با شبه نظامیان گروه جماعت اسلامی که مقران در لبنان است، دست کم 6 سرباز اسرائیلی مجروح شده بودند. این درگیری در روستای مرزی در سوریه رخ داده و ده‌ها خانواده با شنیدن صدای تیراندازی روستا را ترک کردند. در نخستین واکنش دولت موقت سوریه این عملیات را جنایت جنگی توصیف کرد. اسرائیل پس از سرنگونی حکومت بشار اسد ده‌ها بار به اهدافی در خاک سوریه حمله کرده و گفتگوهای رهبران دو کشور برای برقراری آتش بس و امنیت مرزی تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است.
بنیامین صدر تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. در خبرها هم شنیدید که اوضاع و احوال کیفیت هوا در ایران و در کلان شهرها به ویژه در پایتخت خوب نیست، پس بهترین جایی که میتونید بمونید منزله و بهترین جایی که میتونید باشید در کنار ما در این برنامه خبری و تحلیلی است، چرا که چیزی که از مد نخواهد افتاد و خواهد ماند تنها صداست.
به ساعت 14 گوش میکنید.
در مجله خبری و تحلیلی ساعت 14 نگاهی میکنیم به صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی. تورم لنگر انداخته بر کالاهای مصرفی رو بهش میپردازیم و توقف مهاجرت به آمریکا رو هم به طور دائم برای بازیابی و ارزیابی مورد بررسی قرار میدیم در ابتدای، میشه گفت نیمه ابتدایی این مجله. اما پیش از اینکه بریم و ادامه بدیم، برای شما بگم که شما میتونید نظرات خودتون رو هم برای ما بازتاب بدید از طریق @فردگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. روز پنجشنبه رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش‌ها و اظهار نظرهای مختلفی که درباره تمایل تهران برای مذاکره مستقیم با آمریکا و ارسال پیام به دونالد ترامپ از طریق ولیعهد عربستان سعودی مطرح شده بود، گفت همه این گزارش‌ها کذب محض. هفته گذشته محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در سفری رسمی به واشنگتن با دونالد ترامپ دیدار کرد و طرفین درباره مسائل مختلفی از جمله بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هم گفتگوهایی داشتند. بشنویم از جمشید زند در این باره.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه و پس از غیبتی چند هفته‌ای در سخنرانی تلویزیونی خود گزارش‌ها و اظهار نظرهای مختلف درباره ارسال پیام به آمریکا را به شدت رد کرد و گفت ایران به دنبال همکاری و ارتباط با آمریکا نیست و این گونه گزارش‌ها کذب محض است.
حالا البته شایعه عادی درست می‌کنند که دولت ایران به واسطه فلان کشور پیغام فرستاده به آمریکا، دروغ محض که چنین چیزی حتما وجود نداشت. یه چنین دولتی در قرآن نیست که کسی دولتی مثل جمهوری اسلامی به دنبال ارتباط با او و همکاری با او باشه به طور قطع.
روز 26 آبان یک روز پیش از سفر ولیعهد عربستان به واشنگتن، پیامی از طرف مسعود پزشکیان به وزیر کشور عربستان تحویل داده شد. همان زمان برخی رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که ولیعهد عربستان احتمالاً حامل پیام ایران به ایالات متحده خواهد بود. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به این اخبار گفت محتوای نامه رئیس جمهور به ولیعهد عربستان یک مکاتبه کاملاً معمول و منحصراً راجع به موضوع حج بود و هیچ مطلبی درباره مباحث مذاکراتی در این نامه وجود نداشته است. مقامات ایران و آمریکا بارها تایید کردند که تماس‌ها بین دو طرف پیش و بعد از جنگ 12 روزه از طریق کشورهای میانجی و طرق دیگر برقرار بوده و اخیراً عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز در گفتگو با خبر آنلاین با تایید ادامه تماس‌های دو طرف گفته بود درخواست جدید آمریکا برای مذاکره با ایران حرف تازه‌ای ندارد.
خبر جدیدی نیست، یعنی درخواست برای مذاکره توسط آمریکایی‌ها همواره وجود داشته، بعد از جنگ هم وجود داشته، در قضیه استنبک هم وجود داشته، بعد از استنبک هم وجود داشته، حتی
ولی رسانه‌ایش نکردید.
نه.
سخنان روز پنجشنبه علی خامنه‌ای هم تلاشی بود برای پایان دادن به اظهار نظرها و گزارش‌های مختلف درباره ارسال پیام به واشنگتن برای مذاکره مستقیم با آمریکا. چند روز پیش دادستانی تهران برای جلوگیری از ادامه اظهار نظرها علیه مصطفی کواکبیان نماینده پیشین مجلس به دلیل اظهارات او درباره پیام تهران به واشنگتن اعلام جرم کرد. آقای کواکبیان در گفتگو با روزنامه عصر ایران گفته بود مسعود پزشکیان با اجازه رهبر جمهوری اسلامی از طریق عربستان به دونالد ترامپ پیام فرستاده و اعلام کرده آماده مذاکره بدون دیکته است.
نامه‌ای که از طرف آقای رئیس جمهور داده شد به بن سلمان که ایشونم بردن به آقای ترامپ و آقای ترامپ هم بلا فاصله موضع‌گیری کرد و موضعش هم
محتوای پیام چی بود؟
که ما حاضر هستیم بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم، نه صحبتی که اثر تسلیم باشه و اینکه شما رو بخواید دیکته بکنید که این باشد اون نباشد این نباشد اون باشد، نه بشینیم با به گفتگو رو باز می‌کنیم در مسائل با هم صحبت بکنیم و خب این منطقه شد و
همین سفر اخیر آقای بن سلمان.
بله 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 و البته خب با اجازه رهبری هم بوده و من فکر میکنم که تأثیرم گذاشت و ترامپ هم بلافاصله گفت که ما بالاخره برنامه ریزی میکنیم برای مذاکره.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چندین بار گفته که تهران مایل به مذاکره مستقیم با واشنگتن است و او هم حاضر است در صورت پذیرش شرایط آمریکا به توافقی دست یابد که منجر به لغو تحریم‌ها خواهد شد. در اواخر آبان ماه هم کمال خرازی، مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی، در مصاحبه با شبکه خبری CNN آمریکا گفته بود ایران آماده از سرگیری دوباره مذاکرات هسته‌ای با آمریکاست، اما در صورتی که به گفته او مذاکرات با احترام متقابل انجام شود. آمریکا خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران، محدود شدن برد موشک‌های بالستیک و توقف حمایت تهران از گروه‌های شبه نظامی در کشورهای مختلف منطقه است. در مقابل ایران تاکنون توقف کامل غنی‌سازی را نپذیرفته و مذاکره بر سر برنامه موشکی خود را هم خط قرمز جمهوری اسلامی خوانده است.
از جمشید زند شنیدید درباره صحبت‌های اخیر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که در صحبت‌های خودش اشاره کرده به مسئله مذاکره با آمریکا و ارسال پیغام با واسطه از طرف دولت آمریکا به دولت ایران به آمریکا رو دروغ محض نامیده. همراه هستیم با میثم بادامچی، کارشناس مسائل سیاسی، که از پراگ ما رو همراهی می‌کنه. آقای بادامچی بهتون سلام می‌کنم. اجازه بدید از اینجا هستن آغاز کنیم. به ظاهر آقای خامنه‌ای یک نقشی برای خودش قائل شده از زمان جنگ 12 روزه‌ای که اسرائیل علیه ایران داشت و از اون به بعد ما شاهد این هستیم که نقش خودش رو تعریف کرده در، شاید اینطوری بشه گفت، در داخل گیومه برهم زننده بازی مذاکره، یا اگر مذاکره احتمالی قرار باز هم صورت بگیره با ایالات متحده آمریکا.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فردا. ببینید آقای خامنه ای این نقش رو همیشه داشته از اول دوران رهبریش. شما سوال خوبی پرسیدید، منتها این جنگ 12 روزه و این حصر خودخواسته، بگیم حصر تحمیلی، حصر تحمیلی شده از طرف اسرائیل و آمریکا یا هرچی، اینی که باعث شده آقای خامنه ای در هر صورت تو مجامع عمومی حضور پیدا نکنه، فقط تو سخنرانی های تلویزیونی از یه مکان که به نظر میرسه همون مکانی هستش که تو جنگ 12 روزه هم از اونجا 2-3 تا پیامش داد، دوباره ایشون پیام بده. این به نظر میرسه شکاف ها در درون حاکمیت جمهوری اسلامی رو که از زمان اول رهبری ایشون، حالا دوره آقای خامنه ای هم که آقای خمینی هم بوده که اون بحث شدا وجود داشته، رو باز کرده. ببینید زمان تو خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی شما میبینید مواضع مختلفی، مثلا آقای هاشمی یه چیزی میگفته بعد میگه رهبری اینجوری گفتن تمام شد، بعد یا تو سخنرانی خاطراتی که مثلا از دوره روحانی منتشر میشه، چند وقت پیش مثلا رسایی، من یه مصاحبهش ازش گوش میکردم، میگفتش که مثلا میخواستن از دید حرف خودشون از زبان آقا مطرح کنن تو رسانه‌ها، آقا اومد موضع‌گیری کرد، جلوشو گرفت. دوره خاتمی هم همین چیزایی بوده. منتها میدونید وقتی که آقای خامنه‌ای حضور فیزیکی در صحنه داشته و میتونسته که اینا رو جلوی خودش جمع کنه، جلوی خودش بنشینه توی با رسانه‌ها، جلوی کامرا، جلوی دوربین، این شکاف کمتر دیده میشد.
حالا یک سوالی آقای بادامچی، فکر میکنید چقدر الان که حضور فیزیکی آیت الله خامنه ای کمتر شده، این موضوعیت میده به مسائل پیرامونی، به ویژه مسائل بین المللی مثل مسئله مذاکره با ایالات متحده آمریکا؟ با توجه به اینکه در نظر بگیریم که صحبت‌های آقای کواکبیان رو هم داشتیم که آقای پزشکیان چراغ سبزی هم گرفته بوده که این مسئله رو مطرح کنه، اما بعداً آقای خامنه‌ای میاد مسائل رو میگه که اصلاً کاملاً ماجرا رو میبره به جهت دیگه‌ای.
ببینید به نظر میرسه که آقای پزشکیان احتمالاً صریحاً چراغ سبز هم نگرفته بوده، ولی میگم این دوگانگی در حاکمیت هست. یک گروه، گروه آقای پزشکیان، گروهی که آقای روحان، بازمانده های آقای روحانی، گروه جناح اصلاح طلب، اینها میخواهند که از موضع برابر با آمریکا مذاکره کنند، کسایی که آقای ظریف هم نمایندهشون بوده. آقای خامنه‌ای همین حرف هم نشون داد، الان هم گفت که مخالف سرسخت آمریکا مذاکره است. و این به نظر میرسه چون ساختار قدرت هم تو ایران عوض نشده، آقای خامنه‌ای هم در رأس هرم قدرته، تا وقتی که ایشون در سر قدرت هست و تا وقتی که این قانون اساسی هست و ایشون به عنوان ولی فقیه، ایشون اجازه مذاکره رو نخواهد داد. ببینید دقت کنین، مثلا قبل از سفر آقای پزشکیان به نیویورک هم به طرز عجیبی که اونجا یه فرصتی بود شاید میتونستن از فضای آمده استفاده کنن، یک مثلا دیداری با ترامپ صورت بگیره، حالا مثلا یه جوری هم نشون بدن انگار مثلا خلاصه اتفاقی بوده یا هر چی و یه گفتگوی بشه. آقای خامنه‌ای اومد سریع پیام داد.
خب آقای دوادم چی؟ این وضعیت با توجه به بحرانهایی که ایران باهاش دست به گریبانه، به ویژه به واسطه تحریم‌ها، به واسطه فشارهای سیاسی و بین‌المللی، به واسطه از دست دادن بازوهای خودش در منطقه که همون محور به اصطلاح مقاومته، این تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ آقای خامنه‌ای خب اینها رو باید بدونه، میخواد تا کجا این بازی رو پیش ببره؟ خیلی اگر که مشخص و کوتاه پاسخ بدی بگی.
ببینید آقای خامنه‌ای به نظر من تو این زمینه خیلی برنامه و پلنی هم نداره، چون خیلی نگاه ایدئولوژیک داره. تو همین سخنانی که شما اجاره کردین من یک دو تا نکته هم بگم. همین سخنانش مثلا گفت از روسیه اومد سریعا حمایت کرد، گفتش که روسیه تقصیر اوکراین بوده. خب این واقعا کسی که این موضع گیری داشته باشه، ایران جمهوری اسلامی نمیتونه اروپا رو در سمت خودش داشته باشه. یا مثلا گفتش که خسارت جنگ 12 روزه برای طرف اسرائیل خیلی بیشتر بود، در صورتی که آقای خامنه‌ای 3 میلیارد دلار یا حداقل 1 میلیارد دلار هزینه برنامه هسته‌ای ایران بوده تو این سالها و این نابود شد تو این جنگ.
یعنی آقای خامنه‌ای نگرانی نداره از اینکه اعتراض‌های دوباره شکل بگیره، جامعه به سمتی بره که نتونه کنترل بکنه اوضاع رو؟
اون نگرانی رو داره. چرا؟ اتفاقا تو این سخنرانیش یکی از چیزایی که خیلی تجدید کرد و تشکر کرد، گفتش که من تشکر میکنم مردم به خیابان‌ها نیومدن. حتما این نارضایتی رو داره و هی سخت سعی میکنن که کجدار و مریض این رو اداره کنن. ولی به نظر من جمهوری اسلامی توی یک وضعیت گذاری هست، یعنی الان ما از یه وضعیت خارج شدیم یه وضعیت جدید وارد نشدیم. این وضعیت کنونی که مصداقش هم همین وضعیت نامعلوم فیزیکی رهبره که معلومه کجاست، این نمیتونه تا خیلی دراز مدت ادامه پیدا کنه. هیچ کشوری به این شیوه نمیتونه اداره بشه در دراز مدت هم. و از این جهت من شما رو ارجاع میدم به سخنرانی مقاله جدید آقای مصطفی تاج‌زاده از زندان، که گفته بود که این یا به بی‌دولتی ختم خواهد شد یا به یک تغییر ساختاری در ایران، و در نهایت این وضعیت رو ما نمیتونیم همینجوری تا نهایت بی‌نهایت ادامه بدیم.
بله.
و این وضعیت مدیریت آقای خامنه‌ای.
سپاسگزارم میثم بادامچی، کارشناس مسائل سیاسی که از پراگ ما رو همراهی میکردن. همراه ما باقی بمونید. اما بپرزیم به یکی از موضوعاتی که میدونم شمایی که در ایران هستید بهتر از هر کس دیگری اون رو احساس میکنید، و اون هم لنگر انداختن تورم بر تمام قیمتهای مصرفی کالاهاست، به ویژه کالاهای اساسی. و مرکز آمار ایران هم در تازه ترین گزارش خودش این مسئله رو به طور ویژه بهش پرداخته و نشون میده که فشار تورمی چگونه داره بر سبد هزینه خانوارها تلمبار میشه، که الهی روانشاد نگاهی داره به این موضوع.
بر اساس گزارش روز پنجشنبه مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه به 40% رسیده است. اما این نرخ تورم کلی است. خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین میزان تورم را شاهد بودند. حالا اگر به تورم نقطه به نقطه مواد غذایی هم نگاهی بیاندازیم، بالغ بر 66% افزایش را نشان می‌دهد. تنها به عنوان مثال، در آبان ماه سال گذشته برنج تارم هاشمی 120 هزار تومان بود و در آبان ماه سال جاری همین ماه پیش با نزدیک به 180% رشد به 335 هزار تومان رسیده بود، که جهش بزرگی است در قیمت سبد غذایی شهروندان، آن هم تنها در یک سال. داریوش معمار، خبرنگار اقتصادی در آلمان.
خب همونطور که کارشناسا اعلام کردن، مرکز آمار ایران هم به صورت رسمی گفته نرخ تورم امسال ما تا ماه آذر نزدیک به 40% بوده. خود کارشناسای دولتی در ایران پیش بینی میکنن که این نرخ تا پایان سال به بیش از 60% برسه. این در حالیه که نرخ تورم در مواد غذایی و کالای اساسی مصرفی بعضن بیش از 100 و حتی 180% بوده توی سری اقلام مثلا مثل برنج در ایران. خب چه دورنمایی میشه برای وضعیت تورم در ایران دید؟ به زعم من تیم اقتصادی دولت آقای پزشکیان اساسا در حال حاضر برنامه روشنی برای کنترل تورم در ایران نداره و از طرفی منابع کافی هم برای کنترل تورم در ایران نداره. یعنی ما باید انتظار داشته باشیم تا پایان سال حتی از رقم 60% پیش بینی شده هم نرخ تورم در ایران پیشی بگیره، به خاطر اینکه منابع کافی وجود نداره. هرج و مرج بسیار مشهودی در اقتصاد ایران حکم فرماست و متاسفانه وزیر اقتصاد جدید دولت آقای پزشکیان هم برخلاف آنچه که ادعا کرده بود هیچ برنامه روشن و عملی در حوزه کنترل بازار و کنترل اقتصاد و کنترل تورم نداره. از طرفی تیم اقتصادی آقای پزشکیان هم خب بسیار ناهماهنگ هستن، یعنی رئیس سازمان برنامه بودجهشون با رئیس بانک مرکزیشون با وزیر اقتصادشون هیچ کدوم هماهنگی و اتفاق نظر در خصوص مسائل کلان اقتصادی ندارن و خب این موضوع باعث تشدید وضعیت نابسامان فعلی شده.
در گزارشی در دنیای اقتصاد که در 17 آبان ماه منتشر شد، این روزنامه پس از یک سلسله محاسبات دقیق به این نتیجه رسیده است که با یک حساب سرانگشتی میتوان گفت که نرخ خط فقر در ایران بیش از 1200% در طول 10 سال گذشته رشد داشته. محاسبه این روزنامه مقایسه است میان نرخ دلار در آن زمان و اکنون و حقوق کارگران در آن زمان و اکنون. حالا با توجه به نتایج این گزارش دنیای اقتصاد، تازه ترین گزارش مرکز آمار و وضعیت اقتصادی اکنون کشور، وضعیت معیشت مردم به کدام سمت و سو می رود؟
واقعیت اینه که در خصوص خط فقر در ایران دیگه اساسا نمیشه صحبت کرد، به این دلیل که با توجه به حقوقی که مردم دریافت میکنن و نرخ تورم و اینکه این عدم تناسب الان دیگه 10 سال شده، عملا باید گفت که نزدیک به 90% کارکنان دولت، ما کاری به افراد بیکار، کاری به کارگرها، حتی کارکنان دولت اونایی که مشاغل بالا هم دارن الان در آسان یه خط فقر قرار دارن. یعنی اگر ما مجموع هزینه‌های یک خانوار، احمد اجاره مسکن، پول آب و برق و تلفن و پول درمان و هزینه‌های روزمره و نمیدونم بنزین و حمل و نقل و غیره رو بگیریم، الان هزینه زندگی یک خانواده 4 نفره بر فرض مثال در تهران از 50 میلیون داره پیشی میگیره در یک خونه 60 متری در مناطق میانی شهر. حالا اگر مثلا بیایم پایین شهر، نرخ اجاره بیاد پایین‌تر، ممکنه این خط فقر مثلا بیاد رو 40 میلیون تومان. این در حالیه که نزدیک به 70-80% جامعه ایران اساسا حتی نصف این درآمد رو هم در ماه ندارن و این خودش به روشنی نشون میده که وضعیت خط فقر چی هست و رشد شتابان قیمت ها به خصوص در حوزه کالای مصرفی و معیشتی، در حوزه اجاره مسکن، الان هم خب افزایش قیمت بنزین، واقعا چه تأثیر مخرب و ویرانگری تا پایان امسال و در سال آینده بر زندگی مردم خواهد داشت.
همه اینها در شرایطی است که با وجود آنکه در گذشته شاهد بودیم که افزایش بهای بنزین موضوعی حساسیت زا برای شهروندان بوده و از جمله آبان 98 را رقم زد، اما اکنون بعد از مدت‌ها آماده سازی افکار عمومی تکلیف قیمت سوم بنزین مشخص شده. دولت مصوب کرده که بهای هر لیتر بنزین مازاد بر 160 لیتر به 5000 تومان برسد. این مصوبه دولتی است که در رأس آن مسعود پزشکیان است، همان مردی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری وعده گران نکردن بنزین را میداد. اما نگرانی بزرگتر جامعه از تأثیر افزایش نرخ سوم بنزین بر نرخ تورم در کشور است. تا چه حد این نگرانی و تشویش موجه است؟ دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی در جمهوری آذربایجان، در گفتگو با رادیو فردا:
بنزین یک سوخت و منبع انرژی عمده در ایران و همه کشورها هست. هر کشوری که قیمت سوختش بالا بره، نهایتاً قیمت کالاها بالا خواهد رفت. یعنی این تشدید کننده تورم خواهد بود.
در شبکه‌های اجتماعی کاربران به شرایط سیاسی پس از جنگ 12 روزه، نارضایتی گسترده مردم و فشارهای طاقت فرسای معیشتی اشاره کرده و از ارتباط افزایش بهای بنزین و بالا رفتن نرخ تورم بر افزوده شدن بیش از پیش بر تعداد فقرا در کشور گفتند.
از الهی روانشاد شنیدید. اما موضوعی که این روزها بسیاری رو به خودش مشغول کرده تصمیمیه که رئیس جمهور آمریکا گرفته برای مهاجرت. اینکه مهاجرت از همه کشورهای جهان سوم رو به طور دائمی متوقف بکنه تا سامانه ی آمریکا بتونه به طور کامل بازیابی کنه و این مسئله رو ارزیابی کنه. بشنویم از رویا ملکی.
حمله مسلحانه در آمریکا بار دیگر سرنوشت مهاجران را در حالی از ابهام فرو برد. اولین پیامد آن دامنگیر میلیون‌ها مهاجر شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه گفت مهاجرت از آنچه او کشورهای جهان سوم خواند را متوقف می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین دستور داد پرونده‌های پناهندگی تایید شده و کارت‌های اقامت دائم صادر شده در دوران جو بایدن برای اتباع 19 کشور بازبینی شود. پیام او به طور مشخص نشان نمی‌دهد منظورش از کشورهای جهان سوم کجای دنیاست یا دقیقاً توقف دائمی یعنی چه. این تصمیمات یک روز پس از آن گرفته شد که یک تبعه افغان در واشنگتن به 2 سرباز گارد ملی تیراندازی کرد و یکی از آنها را کشت. مهاجر 29 ساله‌ای که در سال 2021 از طریق برنامه اسکان مجدد در دوران جو بایدن وارد آمریکا شده بود. دونالد ترامپ در پیامی تند در تروس سوشال تاکید کرد سیستم مهاجرت آمریکا نیازمند توقف کامل برای بازسازی است. او مدت مشخصی برای این بازسازی هم اعلام نکرده است. رئیس جمهوری آمریکا گفته سیاست‌های دولت پیشین جو بایدن باعث ورود موجی از مهاجران غیرقانونی شده که به گفته او امنیت داخلی را با تهدید روبرو کردند. دونالد ترامپ گفته به پذیرش‌های غیرقانونی مهاجران به ویژه کسانی که در دوران جو بایدن وارد آمریکا شده‌اند پایان خواهد داد. او تهدید کرده هر فردی را که به گفته او دارایی خالص برای ایالات متحده نباشد یا نتواند به این کشور وفادار بماند از آمریکا اخراج خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرده کمک‌های دولتی به پناهجویان قطع می‌شود و تابعیت افرادی که به گفته او آرامش داخلی را تضعیف کنند سلب خواهد شد. در پی این دستورات اداره خدمات مهاجرت آمریکا اعلام کرده بررسی تمام درخواست‌های مهاجرتی شهروندان افغانستان را فوری و نامحدود متوقف کرده است. برخورد سخت با مهاجرت قانونی و غیرقانونی یکی از محورهای اصلی کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ بوده است. در ادامه این موضع‌گیری کاخ سفید اعلام کرد بررسی هزاران پرونده مهاجرتی به حالت تعلیق درآمده است. آنطور که رویترز میگوید تیراندازی به نیروهای آمریکایی در خاک آمریکا توسط یک مهاجر احتمالاً پیامدهای گسترده‌ای در صحنه سیاسی ایالات متحده خواهد داشت.
اما از رویا ملکی بگذریم و گزارشش میرسیم به خوراکی‌های خوشمزه‌ای که همه ما می‌خوریم ولی فوق فراوری شده است و فوق خطرناک. هومن عسکری.
زندگی پرمشغله و استرس بشر امروز شاید برای ما کمتر وقت برای کارهایی مثل آشپزی باقی گذاشته باشد. وضعیتی که به رویه جهانی و افزایش روی آوردن افراد به خوراکی‌های آماده یا دارای نیاز به حداقل طبخ منجر شده است. خوراکی‌های فوق فراوری شده‌ای که این روزها در فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها به شدت پرفروش هستند. فرق چندانی هم نمی‌کند که ساکن کدام کشور باشید. از نوشیدنی‌های شکردار تا سوپ های آماده تا غلات صبحانه، شکلات های انرژیزا، نان های بسته‌بندی شده و تولید انبوه تا انواع بستنی ها و پیتزا ها. حالا گروهی از دانشمندان با انجام پژوهشی که نتایج آن در نشریه معتبر پزشکی لنست منتشر شده درباره تبعات خطرناک مصرف بی‌رویه خوراکی‌های فوق فراوری شده هشدار دادند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، مصرف خوراکی‌های فوق فراوری شده در سراسر جهان به موجی از بیماری‌های غیرواگیر و وخامت وضعیت سلامت بخشی از جمعیت کنونی جهان انجامیده و شمار قابل توجهی را هم در معرض خطرات مختلف قرار داده. این پژوهشگران نوشتند که مصرف غذاهای فوق فراوری شده می‌تواند خطر ابتلا به اضافه وزن و چاقی، دیابت نوع 2، فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی و عروقی و اختلال‌های مزمن کلیوی را افزایش دهد، وضعیتی که برایند آن البته میانگین عمر بشر را دست کم در بخشی از جمعیت کاهش می‌دهد. پژوهشگران در بخشی از گزارش خود خواستار یک سری اقدامات برای کاستن از تأثیرات سوء این نوع خوراکی‌ها شدند. آنها میگویند برای گام اول باید عرضه چنین محصولاتی در مکانهایی مانند مدارس و بیمارستانها ممنوع اعلام شود و حجم عرضه این محصولات در دیگر فروشگاه‌ها هم محدود شود. نتایج پژوهش یاد شده در شرایطی منتشر می شود که وزارت بهداشت ایالات متحده آمریکا طرحی را با عنوان آمریکا را دوباره سالم کنیم به راه انداخته است. حرکتی که دست‌اندرکاران آن می گویند به دنبال وضع قوانین سختگیرانه تر در قبال مصرف مواد افزودنی و شیمیایی به خوراکی های فوق فراوری شده هستند. خصوصا آنکه طبق آمار شهروندان آمریکایی نیمی از کالری مورد نیاز روزانه خود را از طریق مصرف خوراکی‌های فوق فراوری شده به دست می‌آورند.
هومن عسکری از خوراکی‌های فوق فراوری شده می‌گفت که بسیار هم خطرناکه، می‌تونه عمر رو هم بر اساس پژوهش‌هایی که تازه پژوهشگران انجام دادن کوتاه‌تر کنه. پس سعی کنیم که سالم‌خوری رو بخشی از اون برنامه روزانه زندگیمون قرار بدیم. بریم سراغ یکی از همکاران خوبمون بنیامین صد که تازه ترین خبرها رو براتون بار دیگه عنوان کنه، البته خیلی کوتاه و فشرده.
وقت شما بخیر. دونالد ترامپ میگوید مهاجرت از همه کشورهای جهان سوم را متوقف میکند تا نظام آمریکا به طور کامل بازیابی شود. رئیس جمهور ایالات متحده امروز در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت که همه مزایا و یارانه های فدرال را هم برای غیر شهروندان پایان میدهد و هر تبعه خارجی را که سربار یا تهدیدی برای امنیت و ناسازگار با تمدن غرب باشد اخراج خواهد کرد. مدیر اداره مهاجرت و خدمات شهروندی آمریکا USCIS اعلام کرد که اسناد اقامتی از جمله گرین کارت های صادر شده برای اتباع 19 کشور به تعبیر او نگران کننده از جمله ایران بازبینی خواهد شد. علی خامنه‌ای در یک سخنرانی ویدئویی که پنج شنبه از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد گفت که فرستادن با واسطه پیام از سوی جمهوری اسلامی به آمریکا دروغ محض است. رهبر جمهوری اسلامی در ادامه گفت که دولت آمریکا را در خور ارتباط و همکاری با ایران نمی‌داند. فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی اعلام کرد که در ماه جاری دو بار گزارش آتش سوزی در جنگل‌های الیت مرزن‌آباد چالوس ثبت شده و در حادثه اخیر 10 هکتار از اراضی جنگلی ایران از بین رفته است. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که به زودی عملیات زمینی علیه قاچاق مواد مخدر از ونزوئلا آغاز خواهد شد. دونالد ترامپ پنجشنبه شب خطاب به گروه‌هایی از نیروهای نظامی آمریکا گفت که تقریباً 85% قاچاق از طریق دریا متوقف شده و به زودی عملیات زمینی نیز آغاز خواهد شد. و اینکه مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در واکنش به صادر نشدن روادید برای همه فهرست اعلامی ایران مدعی شد چون ممکن است این اتفاق برای بازیکنان هم رخ دهد، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران تصمیم گرفته هیچ کس در مراسم شرکت نکند مگر اینکه همه ویزاها صادر شود. مهدی تاج مدعی شد که خودش با هماهنگی فیفا مشکلی برای حضور در آمریکا ندارد، اما سیاست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال این است که باید همه افراد ویزا بگیرند و به گفته او اقتدار ایران خرج این بحث ها نشود.
بنیامین صد تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت، اما در ادامه یه برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 نگاهی میکنیم به پاپلئوی 14 در ترکیه، دستور رهبر جمهوری اسلامی به دولت درباره حجاب و همچنین یادی خواهیم کرد در گفتگویی که سالها پیش داشتیم با ناصر مسعودی خواننده ترانه خاطر انگیز و دوست داشتنی بنفشه گل که میدونم هم نسل ما هم نسل پدران و مادران ما که قطعا با این ترانه‌ای که بیش از 50 از عمرش میگذره خاطره دارن. پس با ما بمونید.
شنونده یه ساعت 14 هستید.
یک بار دیگه خوش آمد میگم. شاید شما تازه به جمع ساعت 14 ها پیوسته باشید و همین الان پای گیرنده ها نشسته باشید تا برنامه زنده رادیو فردا رو در این لحظه دنبال کنید. در ابتدا میخواییم بریم به ترکیه، همراه بشیم با همکارم حمید فاطمی تا حمید فاطمی ما رو ببره به جایی که پاپ لئوی 14 اولین پاپ آمریکایی تاریخ قراره با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار کنه. این سفر گفته شده که به منظور تحکیم پل‌های فرهنگی و گفتگوی بین ادیان انجام میشه.
پاپ لئوی 14 رهبر کلیسای کاتولیک پنجشنبه اولین سفر خارجی خود را با دیدار رسمی از ترکیه آغاز کرد. او در کاخ ریاست جمهوری آنکارا مورد استقبال رسمی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قرار گرفت. پاپ لئو در یک سخنرانی مشترک با اردوغان در کتابخانه ملی ترکیه از اینکه جهان شاهد تعداد غیر معمولی درگیری‌های خونین است ابراز تأسف کرد و هشدار داد که جنگ جهانی سوم به تدریج در حال وقوع است و آینده بشریت در معرض خطر قرار دارد.
We are now experiencing a phase marked by heightened level of conflict on the global level.
پاپ لئو محور اصلی مأموریت خود را گفتگو خواند و گفت امروز بیش از هر زمان دیگری به کسانی نیازمندیم که با اراده تزلزل ناپذیر و عزمی صبورانه مروج و عامل گفتگو باشند. او با تقدیر از نقش تاریخی ترکیه این کشور را به عنوان پل میان فرهنگ‌ها و ادیان ستود و آن را نقطه کلیدی برای مسیحیت نامید. این سفر که 6 ماه پس از جانشینی پاپ فرانسیس توسط پاپ لئو انجام می شود با هدف ابراز همبستگی با جامعه مسیحیان ترکیه و همچنین پیشبرد اتحاد میان کلیساهای مسیحی برنامه ریزی شده است. انتظار می رود پاپ به موضوعاتی مانند آزادی های مذهبی نیز بپردازد. رجب طیب اردوغان در واکنش به این سفر آن را گامی بسیار مهم برای تقویت زمینه‌های مشترک توصیف کرد.
سایگدار مسافرمیزین
آقای اردوغان گفت برنامه‌های پاپ برای بازدید از اداری امور مذهبی و مسجد سلطان احمد استانبول نشان دهنده تعهد او به ایجاد روابط سازنده با مسلمانان است. پاپ لئو پس از پایان دیدارهای خود در آنکارا عازم استانبول می‌شود تا با اسقف ارتودکس بارتولومئوس اول دیدار کند. او همچنین برای بزرگداشت 1700مین سالگرد شورای نیقیه به شهر ایزنیک سفر خواهد کرد. شورای نیقیه به اسم شهر نیقیه محل تدوین آن نخستین شورای کلیسایی جهانی بود که در سال 325 میلادی تشکیل شد و کشیشان اولیه اعتقادنامه موسوم به نیقیه را تدوین کردند، اعتقادنامه‌ای که باورهای اصلی اکثر مسیحیان امروز را بیان می‌کند. این سفر تا روز یکشنبه در ترکیه ادامه دارد و پس از آن پاپ برای دیداری کوتاه به لبنان می رود و در تاریخ 2 دسامبر برابر با 12 آذر ماه به روم باز خواهد گشت.
حمیده فاطمی گزارش می داد. اما حجاب بار دیگر از حاشیه به متن موضوعات جمهوری اسلامی اومد، اون هم جایی که آیت الله خامنه ای به گفته یک مقام نزدیک به حکومت گفته که گزارش وزیر اطلاع درباره حجاب دردناک و تکان دهنده است و حالا گفته شده که دستوری از سوی رهبر جمهوری اسلامی در مورد حجاب به دولت ابلاغ شده. وحید پوراستاد.
ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی درباره ناهنجاری‌های اجتماعی و حجاب به دولت رسید. این را روز چهارشنبه الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت مسعود پزشکیان اعلام کرد، اما نگفت محتوا و یا دستورات آیت الله خامنه‌ای درباره حجاب به دولت چه بوده است. در روزهای اخیر هم فایلی صوتی از عظیم ابراهیم پور که او مسئول قرارگاه جهاد تبعین کشور معرفی می شود منتشر شده که الیاس حضرتی در واکنش به همین فایل گفته این سخنان نادقیق، ناقص و تفسیر شخصی از گزارش وزارت اطلاعات و دستور رهبر جمهوری اسلامی است. صدای عظیم ابراهیم پور
بعد از جنگ 12 روزه مشاهده شد که یک عملیات وسیع توسط دشمن با یک برنامه‌ریزی بسیار سنگین در سراسر کشور داره اتفاق میفته، اونم برگزاری جلسات مختلط همراه با فساد علنی از مشروبات تا رقص تا آواز تا مختلط تا هر چه فکر می‌کنید، بعد سریع هم انتشار رسانه‌ای اینا که معلوم بود یک طراحی از طرف دشمن داره اتفاق میفته. که این رو حضرت آقای خطیب وزیر محترم اطلاعات گزارش مفصل آماده کردن خدمت حضرت آقا. آقا این گزارشی که خوندن زیلش نوشتن گزارش تکان دهنده است، اینها زیلش 5 تا مطلب نوشتن که یک، اولا این گزارش دردناک را به آقای رئیس جمهور بدهید و آقای رئیس جمهور کامل مطالعه. 2 با عوامل متولی این جور جریانات وزارت اطلاعات برخورد شناسایی و برخورد شدید انجام دهد، یعنی کاملا دستور مستقیم برای برخورد. 3 جلسات گفتگو بین بچه‌های انقلابی در این موضوع افاف حجاب حتما انجام بشه. 4 جریانات مؤثر فرهنگی تبلیغی و مساجد در این مقابله حرکت جدی داشته باشند. 5 آن نوشتن که به هر حال همه مجموعه‌های فکری فرهنگی و تبلیغی با این منکر بزرگ باید مقابله کنند.
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفته بعد از ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی به دولت درباره حجاب و ناهنجاری‌های اجتماعی، رئیس دفتر رئیس جمهور موضوع را با مسئولان مورد پیگیری قرار داده و کمیته ویژه‌ای در این زمینه تشکیل شده است. در ماه‌های اخیر فشار جریان فکری و سیاسی اصولگرا و تندرو درباره برخورد با حجاب بیشتر شده. صدای رحیم پور اسقدی، عضو شورای انقلاب فرهنگی:
بعضی طرفدار اختلاط حد اکثری هست، یعنی میگن آقا حجاب قانونی نباشه، بعد کم کم میبینی اصلا میگن حجاب نباشه. حالا اصلا سوال اینه که الان مشکل حجاب ای بود که مثلا ماهاشون بیرون یا نه که بود، شما الان که ناف میبینی تو خیابونا، داف که میبینی، چی ناف هم میبینی، یعنی رسما شکمشونو میذاره بیرون، پاهاش از زانو به پایین لخت، سر و گردنش لخت، بخشی از سینه‌اش بیرون تو خیابونای الان. یه وقت میگه آقا حجاب قانونی نباشد، یه وقت داریم میگه کم کم حجاب نباشد.
غلام حسین محسنی اجری، رئیس قوه قضاییه، در روزهای اخیر در جلسه شورای عالی قضایی خواست تا به گفته او با ناهنجاری‌های اجتماعی که در ملأ عام صورت می‌گیرد برخورد شود.
کسانی که در ملأ عام حالت دیگه برهنگی پیدا کرده بعضن، خب دولت محترم، رئیس جمهور محترم، شنیدم که دستور اکیدی دادن به بعضی از بخش‌ها، وضعی که اجمالاً مشخص هستش که در بعضی از موارد لااقل بهره‌برداری داره دشمن می‌کنه، کار سازمان یافته هستش.
با این وجود الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، میگوید دولت به دنبال روش‌های جدید برخورد با بی‌حجابی است، نه بازگشت گشت ارشاد. او میگوید قرار نیست با آن شیوه‌های قبل بازگردیم، زیرا اگر آن روش‌ها صحیح بود امروز نباید دغدغه‌هایی در سطوح حاکمیتی وجود داشته باشد. البته الیاس حضرتی نمیگوید روش‌های جدید برخورد با بی‌حجابی از سوی دولت چگونه خواهد بود، اما آیا دولتی که در مقابل فشارها برای ادامه فیلترینگ کوتاه آمده توان ایستادگی در مقابل فشار دستگاه‌های حاکمیتی برای برخورد شدیدتر در موضوع حجاب را دارد که این روزها بحث داغ دو طرف شده است؟ صدای مناظری ابوالفضل اقبالی از طراحان لایحه حجاب و عفاف و محمد مهاجری، دیگر عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت:
چیکار کردید؟ هیچ کاری نکردید.
قانون گذاشتیم برای
چه؟ قانونی گذاشتید؟ قانونی که جامعه رو به هم ریختید.
شما نداره، شما که به طرفدار به هم خوردن جامعه اید.
من طرفدارشم.
آره،
شما به هم ریختید.
اون کسی که میخواد، غیر متدین هم است، غیر چادری و غیر حزب اللهیه، میخواد بره دو ساعت با خانواده‌اش و بچه‌اش توی رستوران، توی کافه، تو پارک، تو ساحل، نمیتونه بره. آقای مهاجری چرا؟ چون رفتارهای اتاق خوابی توی اونجا مشاهده میکنه. بچه‌ش فرستاده دانشگاه تهران درس بخونه، تو پارک مقابل دانشگاه رفتارهای اروتیک میبینه. این مسئله متدینینه؟ والله این مسئله مردمه، این مسئله یک ایرانیه. ایرانی ها هیچ وقت این گونه زندگی نکردن.
بذارید حرف
بزنم. ببینید شما میگی چه
دروغ میگی؟
هست،
دروغ میگی والله.
آقای مهاجری هست، حرف بزنم.
من چشای شما یه چیزایی رو دیدید، خب نگاه نکنید اون چیزا رو.
بله، ممنونم از توهینی.
دیگه ما
اصلا
دروغ نگی.
نه دروغ نمیگم.
نگید من توی اروتیک میبینم
فلان چیز. هست.
نیم درصد ممکنه در تهران باشه.
اولا که حتی اگر نیم درصد باشم، برای
اسود پزشکان در روزهای اخیر بار دیگر همان باورهای کلی همیشگی خود را تکرار کرده که هیچ شکلی از اجبار یا تحمیل نمیتواند جایگزین بینش و باور درونی شود، و به گفته او مسئله حجاب نباید به ابزاری برای منازعه بدل شود. اما امروز این موضوع همچنان در مواردی در خیابان‌ها، رسانه‌ها و سخنرانی‌ها مورد منازعه است. صدای جلال رشیدی کوچکی، نماینده سابق مجلس، در یک برنامه تلویزیونی:
من اینو قاطعانه به شما میگم، این قانون اگر اجرا بشود پرونده جمهوری اسلامی رو میبنده، نه پرونده حجاب در جمهوری اسلامی. میدونید چرا؟ چون مردم امروز تنفرشون به اوج رسیده. دوستان شما، همونه که میشینین دور یه میز قانون مینویسید، نمیفهمند مشکلات مملکت رو، و برای چیزی که نفهمیدند قانون مینویسن. وقتی که رئیس امر به معروف و نهی از کشور مملکت ما میاد میگه من نمیدونم سعی 10000 زمین دارم به نامو، بعد که ثابت میشه میدونسه، بازم میاد ادامه میده، هر وقت اسم امام زمان میاد به پهنای صورت اش میریزه. یه دفعه میبینید نوی فلان آیت الله با بیکینی کنار ساحل نشسته، فیلمش هم میذاره تو اینستاگرام، هیچ کدوم هیچ کاری بهش نداره. پسر فلان سفیرمون هزار تا کثافت کاری کرده خارج از کشور، بعد باباشو میارن تو تلویزیون، مردم ما رو نصیحت میکنه یا مقاومت بکنید. ببینید مردم خسته شدن از این صحبت. امروز حرف حکومتی ها و حاکمیتی ها دیگه برای مردم ارزش نداره.
شاید در کلام برخی از چهره‌های سیاسی و حکومتی بتوان فهمید که با برداشتن روسری و حجاب به سختی و با چشمی گریان کنار آمده باشند، اما فراتر از آن، هرچند استثنا و نادر در جامعه باشد، به دنبال دستور و ابلاغیه و برخورد افتادند. هرچند اعتراض‌های خونین گذشته و آخرین آن در جنبش زن زندگی آزادی تجربه‌ای برای حکومت شده که در وضعیت فعلی سیاسی اقتصادی امروز ایران کوچکترین جرقه اشتباه از سوی حاکمیت می‌تواند آتش بزرگی را شعله ور کند که امکان خاموش کردن آن این بار مانند سابق نباشد.
از وحید پوراستاد شنیدید گزارشی رو درباره وضعیت حجاب، که اگر در این باره نظری هم دارید ما خوشحال میشیم که نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. این رو هم بگم که محمد مهاجری از شورای اطلاع رسانی دولت استفاده ده. همچنان با شما همراه هستیم و بریم سراغ زعفران. سقوط 40% تولید زعفران در ایران زیر سایه تحریم و مشکلات تراکنشی بین‌المللی با شاهین بشیری.
رئیس شورای ملی زعفران ایران گفت تولید زعفران 40% نسبت به پارسال کاهش پیدا کرده است. به گزارش رسانه‌های ایران، محسن احتشام افزود:
من فکر کنم ما حداقل 40-50% کاهش تولید رو در واقع نسبت به سال گذشته خواهیم داشت. این در خیلی از مناطق در واقع این اتفاق خواهد افتاد. مطمئن باشید که هرچی ما به فصل برداشت سال آینده نزدیکتر بشیم، ما شاهد افزایش بیشتر قیمت زعفران رو خواهیم داشت و این طبیعی است.
رئیس شورای ملی زعفران ایران همچنین با اشاره به قدرت خرید مردم گفت قیمت زعفران در فروشگاه‌های کشور به هر مثقال 1.5 میلیون تومان رسیده و خیلی از مردم توان خرید ندارند.
بورس همین امروز داره 175 میلیون تومان 1 کیلو زعفران رو در رونماد بورسه. حقیقت درسته که یک سری واسطه یا پولهای سرگردان هم آمدن، کسانی که تو کار خرید طلا بودن، ماشین بودن، یه دفعه گفتن زعفران محصول کمه، اینها هم یک تقاضای هیجانی ایجاد کردن، هیجانی ایجاد کردن که بله حتی زعفران تا شاید 220 تومن هم مثلا خرید فروش کردن.
از سوی دیگر به گزارش ایرنا، غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران چند روز پیش با بیان اینکه تولید زعفران با چالش‌های جدی روبروست گفت در گذشته کشاورزان بین 1-2 هکتار کشت زعفران داشتند، اما با افزایش سطح زیر کشت بین 100-200 هکتاری دیگر امکان مدیریت سنتی برداشت، جداسازی و فراوری وجود ندارد و کشاورز مجبور است گل زعفران را به فراوری کنندگان بفروشد. وی سطح زیر کشت کنونی این محصول در کشور را 127 هزار هکتار عنوان کرد و اظهار داشت این کشت به طور عمده در استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی متمرکز است، اما در مجموع 27 استان به کشت زعفران می‌پردازند. غلامرضا میری با بیان اینکه هر کیلوگرم زعفران ایران در دنیا با نرخی بین 1000-1200 دلار به فروش میرسد، تصریح کرد اکنون هر کیلوگرم زعفران ایران در بازار جهانی با احتساب هزینه‌ها و سود صادرکنندگان به حدود 5% بالاتر از نرخ داخلی به فروش میرسد. به یادآور شد با وجود تحریم‌ها صادرکنندگان نمیتوانند به همه کشورهای هدف صادرات داشته باشند. بنابراین ناچارند زعفران را به تجار کشورهای دیگر بدهند تا زعفران ما در مقصد به دست مشتری برسد و تجار واسط بنابر کیفیت زعفران روی هر کیلوگرم از این محصول 100 تا 150 دلار هم دریافت می‌کنند.
از شاهین بشیری شنیدید و حالا می‌خوایم یادی بکنیم از ناصر مسعودی. 14 سال پیش در برنامه صبحانه با خبر که اون موقع به صورت رادیویی برگزار می‌شد، من این افتخار رو داشتم که به ناصر مسعودی گفتگویی رو بکنم در مورد فعالیت‌هاش. ناصر مسعودی گفته شده که در جوار میرزا کوچک‌خان جنگلی قراره به خاک سپرده بشه. بشنویم از او و از زبان خودش.
از گیلان شروع کردم، اصلا در رادیو زادگاه هم میخوندم، اولین جز اولین کسانی بودم که با افتتاح و فرستنده در رشت بودم. از اونجا که رفتم تهران، وقتی که به برنامه گلها به وسیله زندیاد عبادی، استاد عبادی معرفی شدم، بعد از اون که چند کار گیلکی انجام دادم، دیگه از من خواستن که در کارهای به اصطلاح موسیقی فارسی هم شرکت بکنم دیگه.
چه تفاوتی داشت فضای کار کردن روی موسیقی فولکلور و وقتی که وارد گلها شدید؟ یعنی این دوتا فضا رو وقتی کنار هم میذارید چه تفاوتهایی رو توش احساس میکردید؟
من فکر میکنم ریشه کار یکیه، همش موسیقی ایرانیه، منتها اون گویش و اون حال و حواس. بعد ما موسیقی فولکلور به معنای واقعی کلمه در هیچ استانی تعدادش از تعداد انگشت دستان زیادتر نیست. اگر پردازشی هم میشه روی این، رو همون حال و حواس که از اون الهام میگیرن یه چیزایی میسازن. فولکلور سینه به سینه تعدادش خیلی نیست و هرچی بوده تا حالا اجرا شده، مگه حالا پردازش با ارکستراسیون بهتر و شرایط جدیدی بشه.
بله دقیقا، شاید این چیزی که میگین شامل یکی از ترانه هایی بشه که خیلی بین مردم مشهوره و ناصر مسعودی رو، اونهایی بس. که گیلک زبان نیستن یا گیلک نیستن بس. با این ترانه میشنستن، اونم بنفشه گلتونه که برای دخترتون خوندین.
بله بله، من اولا به شما بگم که ضمن اینه که ذوق خوندن دارم، با اینکه خودم موزیسین نیستم، ولی روی استعداد فطری که از نوجوانی داشتم گاهی ملودی هایی برای خودم زمزمه می کردم و اشعاری روش می داشتم و بعد اینو می دادم. این بنفشم یکی از اون کاراست که من این در رشت خوندم، منتها نیتم این بود که اگر یه روزی صاحب دختری شدم اسمشو بذارم بنفشه.
بنفش گل بیرون و ما باید بغردی خطه بو گفتی دی وقت بحر قیمتی بر بخنده.
یعنی قبل از تولد بنفش من اینو خوندم. از اول از زمانی که من اینو خوندم سال 1337 بود. بعد من سال 1339 اومدم به تهران، رفتم برای رادیو به وسیله مرحوم عبادی معرفی شدم. اولین کاری که برای فروردین سال 1340 من اجرا کردم همین بنفشه بود و این مورد اقبال همه عزیزان قرار گرفت. الانم اگر یه وقتی برم یه جایی روی سن یا بخوام کاری انجام بدم، اون ختم کلامش با همین این ختم میشه، برای که همه دوست دارن. من نمیدونم، فقط اینو میدونم که بعضی وقتا جرقه هایی میزنه، کارهایی شاید خیلی غنیتر از این من انجام دادم. البته من با ارکسترهای مختلف کار کردم، من اون لالایی رم با
اللاتیتی
زندیات حنانه اجرا کردم. اللاتیتی اون یکی از کارهای بسیار قشنگه. این بنفشه خوشبختانه به این صورت بوده و من از این بابت بی نهایت خوشحالم که بعد از 50 سال این ترانه هنوز طرفدار داره و مورد محبت دوستان قرار میگیره.
اما مثلا یکی از ترانه هایی که من فکر میکنم اون هم مورد اقبال قرار گرفت، به ویژه از طرف نسل جوان، یعنی نسل ما وقتی که ایرانم بودیم، خیلی سر زبون ها افتاد، ترانه سریال کوچک جنگلی بود.
بله، اون کار بسیار فاخریه. اون ساخته خود ملودیش جز همون سینه به سینه است. اصلا خود ترانه گل پامچال الهام گرفته از همون ملودی جنگله. هر دو هم در مایه دشتی هستند و هر دو هم یک ارتباط نزدیک با هم دیگه دارن، ولی سازنده این ترانه جنگل و گوینده شعرش معلوم نیست. منتها این سینه به سینه میگه، ما اون موقعی که خیلی بچه بودیم اینو زمزمه میکردم، پدر بزرگ اینا توی اون شهر ما، زادگاه ما، همین مونده که اینو اتفاقا خیلی هم خوب تنظیم شده. یکی از کارهای قشنگ آقای میرزمانی. آقای میرزمانی یکی از هنرمندای جوونه، خیلی سن
بله بله،
ولی خیلی روی این کار زحمت کشید و این بانا شد و خوشبختانه شانس من بود، به من گفتن که بیا بخون. این اول با صدای یه دوست دیگری پخش شد، ولی چون گویشش گیلکی نبود از من خواستن و من شاید 20 سال پیش اینو رفتم اجرا کردم.
چقدر جنگل نبوسی ملت وسی خسته نبوسی جان جانم هرگم همین
چرا شما رو انتخاب کردم بین خب خواننده های میشه گفت گیلک زبانی که وجود داشتن، اومدن سراغ شما برای اجرا؟
من ازشون نپرسیدم دلیلش رو، ولی اونایی که از من خواستن اونها جزء به اصطلاح بزرگان فرهنگ و ادب گیلان بودن. مرحوم جهانگیرخان سرتیپ پور بود و دوستان دیگری که در گیلان بودن، اینا به من تحکم کردن که این باید با صدای تو خونده بشه، برای اینکه تو خیلی راحت و خوب میتونی اینو ادا بکنی. بعدم اومدن آقای افخمی و دوستان دیگه اومدن دنبال من با هم آقای میرزمانی و از من خواستن و بندم رفتم اینو اجرا کردم.
اون زمان فکر میکنم شما فعال ولی نبودین که...
نه خیر، من یه 10 سالی از سال 57 تا 67 نه اینی که اجازه خوندن نداشته باشم، اجازه خوندن داشتم ولی خیلی اقبال نشد، یعنی به من نگفتن که بیا برنامه اجرا بکن. ما با همون فاصله موندیم تا بعد از این جریان به ما گفتن که فعالیت تو ادامه بده و اینا. از زمان سریال جنگل کارمو شروع کردم، از بعد از اونم فعال به اصطلاح شدید نیستم، هر از چندگاه.
بله، من فکر کنم بعد از آلبوم کراشیم بود،
اولی کراشیم بود، دومی پرچیم بود، سومی از زندیات شیون فومنی، دیگه از زندیات نوزر پرنگ موسیقی سنتی بود به نام قلندر اون بود، چهارمیش حلاچیم بود که چند سال پیش از مرحوم شیون فومنی بود، اون اجرا کرده. من 500 ترانه خوندم، من 20 تا برگ سبز و شاخ گل و گلهای صحرایی دارم.
شما ولی هیچ وقت جذب موزیک پاپ نشدید، و اینکه موزیک پاپ خب بازار بهتری داشت، حتی قبل از انقلاب فکر می‌کنم خوب تونسته بود خودشو نشون بده.
موزیک پاپ یکی دو تا آقای مارسل استفانیان در اون زمان سال 45-46 به من کار داد، یکی اون لیلای منی رو خوندم که با ارکستر پاپ، یکی طفل دبستونیه، یکی دو تا کار گیلکی ما استاد اکبرپور ساخته بود که اینها رو اجرا کردم، ولی چون در اون مسیر نبودم زیاد اونو دنبال نکردم و بهتر دیدم که اونجایی که مورد علاقه هست اون، برای که من پاپ خون که نبودم، پاپ خوندن کار هر کسی نیست، اون صدای خاصی میخواد، ولی موسیقی ایرانی و ترانه های فارسی به تعداد زیاد خوندم و تمام آهنگسازهای رادیو بیشترشون اونایی که حتی 30 سال 20 سال از منم بزرگتر بودن، مثل مرحوم میر نقیبی، اینا بارها برای من آهنگایی ساختن، آقای لشکری، جواد لشکری، منوچهر لشکری،
بزرگ لشکری،
همین آقای اکبرپور. بله، همین آقای اکبرپور یکی از هنرمندان است که بیشترین کارهای گیلکی رو من از ایشون خوندم و کارهای فارسی.
این دل دیوونه، طفل دبستونه، درد شکوته یک کمی نادونه، درد شکوته یک کمی.
من یک خاطره بسیار بسیار زیبا به نظرم میاد، اون خاطره ای که وقتی که استاد عبادی صدای منو شنید، در منزل یکی از دوستان بودیم برای اولین بار. من هنوز 6 ماه از دوره نظامم گذشته بود، خدمت نظامم هنوز 1 سال خورده مونده بود. در اون شب استاد صدای منو که شنید، ساز برداشت زد و بعد من یه قطعه خوندم، تلفن برداشت، زنگ زد به مرحوم خانم ملوک زرابی.
بله.
گفت ملوک گوشی رو نگه دار، این یه تیکه موسیقی رو گوش بده. خانم زرابی گوشی رو نگه داشت و استاد زد به من گفت بخون. من یه قطعه خوندم و خانم ملوک زرابی بی نهایت منو تشویق کرد. از آقای عبادی پرسید این کیه، گفتش که این یه جوونیست که تازه از گیلان اومده اینجا، به من دوستانم اینو معرفی کردن و من میخوام با این کار بکنم. این یکی از زیباترین خاطرات زندگی من است. در رشت بودم، باور کنید که پیش خودم همیشه میگفتم، منو تشویق میکردن ولی من میگفتم یعنی میشه یه روزی من به اون حد باشم که بتونم یه کاری انجام بدم، یا مثلا خب اون زمان هنرمندایی مثل بنان، هنرمندایی مثل این دوستان من آقای گلپایگانی و محمودی و آقای ایرج و اینا، آقای قوامی اینا، خب اونا پیش نسبت تر از من بودن، یک سال دو سال هر کدوم بیش از من اونجا فعالیت داشتن. من فکر نمی کردم که مثلا یه همچین توفیقی نصیبم بشه. اون توفیق این بود که من وارد رادیو شدم و در برنامه گولها کارمو شروع کردم. یعنی گولها اون زمان ارجحیت داشته برنامه های دیگه، گون که اونجا هم هنرمند های بزرگی مثل مرحوم ملاح بودن، مرحوم تجویدی بودن، اینا همه در اونجا بودن و در اینجا هم مرحوم مشینومان شهردار بود اون موقع، رئیس شورای موسیقی و مرحوم بدیزاده. برجهت این برای من خیلی جالب بود و شوق کار اول و دیدار اول هیچ وقت فراموشم نمیشه. دارم ترد غم دارم این نازم این نازدانه، دارم ترد غم دارم این نازم این نازدانه. یادی بود از ناصر مسعودی، یادش بخیر، و با آثارش همیشه در ذهن ما خواهد بود. روزتون خوش.